42-02-21-12-21-12 و با مجله هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر ایدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟ گروهی میگویند مسلمانان از نیمه قرن دوم هجری هنر و معماری و فرهنگ و فلسفه و اخلاق و حتی علوم اسلامی تولید کردند و این همه یعنی تمدن اسلامی. در برابر گروهی هستند که افزودن صفت اسلامی به تمدن را بر نمیتابند و هدف از اصرار بر تعبیر تمدن اسلامی را رویارویی با تمدن غرب یا نوعی هویت طلبی میان برخی مسلمانان میدانند. سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، در این برنامه از تابو از وجود و معناداری تمدن اسلامی ایرانی دفاع می کند. مجید محمدی، جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد، اما می گوید چیزی به نام تمدن اسلامی اساساً وجود ندارد. سلام، من فهیمه خضر هستم. شما رو به تابوی این هفته دعوت می کنم. اگر که اجازه بدید بحث رو با آقای دباغ آغاز میکنیم و من از آقای دباغ پرسش اصلی این برنامه رو میپرسم. تا آقای دباغ، روحی معتقدن که چیزی به اسم تمدن اسلامی وجود نداره. به نظر شما چیزی به نام تمدن اسلامی میتونیم بگیم که داریم؟
به نظرم پاسخ مثبته. یعنی چیزی تحت عنوان تمدن اسلامی یا اسلامیک سیویلایزیشن وجود داره. نگاه تجربی تاریخی به آنچه که در درازنای تاریخ در 14 قرن اخیر نه فقط در کشور ما بلکه در دیگر بلاد اسلامی رخ داده، فکر میکنم ما رو موجه میکنه از اینکه از پدیده تحت عنوان تمدن اسلامی سخن به میان آوریم. توجه بفرمایید که تمدن یا برخی دیگه از مصطلحاتی از این دست به تعبیر فیلسوفان زبان در اداد مفاهیم برساخته اجتماعی هست و در زمره برساخته های ما آدمیان است برای کاتگوریزیشن، برای قابل فهم کردن حدود و ثغور امور رو مشخص کردن. مثل این میمونه که ما در باب دموکراسی سخن میگیم، در باب بازی سخن میگیم. ما چه باشیم چه نباشیم به عنوان انسانهایی که زبانمندند و در جامعه انسانی زندگی میکنند و مناسبات و روابط خود رو با یکدیگر تنظیم میکنند، آب و کوه و درخت و صخره و جنگل و امثال هم وجود داره. اما وقتی میایم سراغ پدیده‌هایی مثل بانگ، مثل بازی، اینا پدیده هایی هستند که قوامش به قوام ما آدمیان برمیگرده. پاره از این نامگذاری ها و مفهوم سازی ها و افاده معنا کردن ها برای این است که اسباب مفاهمه میان ما آدمیان راحت تر برقرار بشود. این اختصاصی به اسلام و 14 قرن اخیر نداره. ما در باب تمدن مسیحی، تمدن یهودی، دیگر تمدن هایی که در چند هزار سال اخیر سر برآورده اند و ما برای فهم بهتر این پدیده ها از این ترم ها و اصطلاحات استفاده کرده این می توانیم سخن بگوییم. دست کم از زمان سر برآوردن اسلام در ایران ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بکنیم و سراغ بگیریم. بحث یا استفاده از این مفاهیم سبقه توصیفی داره، ارزش مدارانه نیست.
بسیاری
هم به مسلمانان نداره.
ما ببینیم آقای دباغ، ببینیم که تا اینجای بحث که شما به حال معتقد هستید که تمدن اسلامی وجود داره، توضیحات شما رو هم شنیدیم، آقای محمدی هم شنیدند، ببینیم که دیدگاه ایشون چیست. بعد همونطور که گفتید به شاید مقایسه این تمدن‌ها یا نکات بعدی هم بپردازیم حتما در این بحث. آقای محمدی، شما چه دیدگاهی دارید در مورد آنچه که آقای دباغ گفتند و اساسا در مورد وجود تمدن اسلامی؟
ببینید، این تعبیر هم مثل تعابیر همانند جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی، که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، این عنوان به نظر من جنبه توصیفی نداره، بلکه گول زننده و مشکلزا هست. این عنوان رو نخست خاورشناسان خلق کردن، مثل هنر اسلامی، معماری اسلامی، میراث اسلامی، تا اشیا و اموری رو که نمیتونستن به راحتی طبقه بندی کنن در یک ساختمان یا غرفه یا یک فصل کتاب جای بدن. بعد از اون پست مدرنیستا و طرفداران سیاست و فرهنگ هویت‌گرا در غرب بهش رو کردن و ادبیات این موضوع رو جا انداختند. اسلام‌گراها در ایران، روشنفکران مذهبی، نواندیشان دینی، احیاگران، اینهایی که به دنبال این بودن که همه چیز رو اسلامی کنند و یه هویت جدید و انحصاری برای مسلمان‌ها خلق کنند، از این کار استقبال کردند، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانند و رفتن سراغ تعابیری مثل دانشگاه اسلامی، علم و هنر و سینما و اقتصاد و فلسفه و گردشگری، و در همه این عناوین شما میتونید این عناوین اسلامی رو بهش بر بخورید. عناوین بعدی که خلق شد بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی، دیگه رفتیم تا حد داستان نویسی اسلامی، گرافیک اسلامی، روانشناسی اسلامی. این پروژه دولتی اسلامی کردن در ایران دنباله طبیعی این جریان بوده. ما در آموزه‌های پیامبر اسلام، خلفا، ائمه شیعه و بعد هم فقها و متکلمان، گذاشتن این قید اسلامی رو بر این امور نمی‌بینیم. این برساخته دوره جدید هست. من معتقدم که این تعبیر تمدن اسلامی مایه بدفهمی است و در بردارنده یک پروژه ضد عقلانی و ضد علمی و ضد عرفی هست. سه دلیل رو هم خیلی کوتاه براش اشاره می‌کنم. دلیل اول این که معارف و علوم، فنون، نهادها، نظامهای ارزشی و اخلاقی، خدمات اجتماعی، تأسیسات تمدنی که همه اینها جزئی از ضروریات یک تمدن هستند، اینها قید دینی بر نمی‌دارن، اینها عرفی هستند، نهادهای عرفی هستند. دوم این که مسلمانها در برآمدن و رشد این امور سهمی داشتند، همچنان که مسیحیان، بوداییان، یهودیان، بیدینان، اما حضور مسلمانان در برآمدن تمدن بشری که امروز ما باش مواجه هستیم، این پدیده رو اسلامی نمی کنه. همطور که اگر یک کشاورزی گندم می کاره، نه گندمش اسلامیه نه کشاورزیش اسلامیه. حتی اگه برای گندم ها آیات قرآن پخش کنه یا موقع دانه پاشیدن و درو آیات قرآن زمزمه کنه. و نکته سوم این که تمام تحولات تمدنی در یک منطقه بسیار نامتجانس، از شمال آفریقا تا غرب آسیا و از جنوب آسیا تا حد بخش از اروپا رو که در یک دوره‌ای تحت سلطه فرمان روایان مسلمان بوده، همه اینها رو ما نمیتونیم تحت یک عنوان ناشی از اشتراکات مذهبی که فرق مختلف بوده، در اون مذاهب مختلف بوده، اینا رو همه در یک جا بدیم. مشترکاتی وجود داره، این مشترکات بیشتر در فقه هست. اون جاها هست که من مشکلی ندارم، شما میتونید بگید فقه اسلامی. آنچه که ما در میان قرون سوم، چهارم تا ششم، هفتم هجری در این منطقه شاهد بودیم، اینها دنباله‌های تمدن ایرانی، تمدن رومی، تمدن یونانی و تمدن مصری هستند. گذاشتن همه اینها در یک کاسه بیشتر مایه بدفهمی و بعد هم مایه سوء استفاده توسط اسلام‌گراها شده.
خب ببینیم آقای محمدی که آقای دباغ چه پاسخی برای شما دارن. آقای دباغ، به طور خاص آقای محمدی تاکید دارن روی تنوع و تکثری که در این منطقه بزرگی که ما حالا شاهدین هستیم که محصولاتش رو به عنوان تمدن اسلامی ازش یاد میشه. شما چه پاسخی برای آقای محمدی دارین؟
ببینید، آنچه که اشاره کردن به اوائل انقلاب یا پروژه هایی که به کار گرفته شده بود در مقام برساختن هنر اسلامی، علم اسلامی، خب میشه کاملا از تمدن اسلامی سخن گفت و هیچ یک از این معانی رو مراد نکرد. خیلی از کسانی که از تمدن اسلامی سخن گفتن نه اسلامگرا بودن، نه دغدغه های اسلامگرایی به معنای کنونی که با اسلام سیاسی و پولیتیکال اسلام شناخته می شود داشتند و دارند، اما تمدن اسلامی رو بینیکی در آثار خود به کار گرفتند بدون اینکه این معانی مد نظرشون باشه. شما فعل مثل کارهای مرحوم آقای زرین کوب رو در نظر بگیرید، از ایرانیان مثال بزنن. ایشون کتاب کارنامه اسلام رو نوشتن و همچنین تألیفات عدیده در باب تاریخ تصوف اسلامی و ایرانی. هیچ این تفکیک بین ایرانیت و اسلامیت حتی مد نظر پژوهشگری مثل آقای زرینکوب نبوده است. آقای محمدی از فقه سخن میگویند، باز یه جور مغالطه در کارشون دیده میشه. کسی منکر این نبوده که فقه بخشی از تمدن اسلامیه، اما تمام تمدن اسلامی که به فقه ردیوس نمیشه. تمدن اسلامی مؤلف از مؤلفه های مختلف بوده، فقه داشته، عرفان داشته، کلام داشته، فلسفه داشته، تفسیر داشته، همه اینها در درازنای 14 قرن ایسر برآورده اند. و ما وقتی که از تمدن اسلامی و ادوار مختلفش سخن میگیم، مراد تحولاتی است که در بلاد اسلامی چنان که پیشتر عرض کردم رخ داده است. این هیچ ارتباطی با اسلامگرایی نداره. محققان و پژوهشگرانی بوده اند که حتی پیش از این که این اسلامگرایی در دهه های اخیر سر برآورد، در باب تمدن اسلامی سخن گفته اند. لزومن هم برخلاف آنچه که جناب محمدی گفتن، این برساخته خاورشناسان نیست. ما هم از تمدن یونانی هم از دیگر تمدن‌ها تأثیر گرفته ایم و بر روی اونها تأثیر گذاشته ایم. و بعد هم نه فقط فقها داشته ایم، که فیلسوفان و محدثان و عرفا و متکلمان هم داشته ایم.
آقای محمدی، حالا اساساً در حالا منابعی که به جا مونده از فلاسفه، عرفا و دانشمندان مسلمان، حالا ایرانیان، مثلا ابن سینا، خواجه نصیر، در متون مذهبی از تمدن اسلامی سخنی گفته شده به این معنا که آقای دباغ ازش صحبت میکنن؟
ببینید، این مفهوم کاملا یک مفهوم متأخره. شما بروید و قرآن و احادیث رو نگاه بکنید، در آثار فقها نگاه بکنید، در آثار متکلمان نگاه بکنید، اثری از این از این قید برای مفاهیمی که امروز استفاده میشه مثل جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، هنر اسلامی، اینا همه بر ساخته های جدید هست. ببینید، من نگفتم که فقط اسلامگراها این رو خلق کردن. عرض کردم که عمدتاً در ابتدا خاورشناسان از این عنوان استفاده کردن، تحت عنوان میراث اسلامی، معماری اسلامی، آنچرا که از آثار و پدیده های خاورمیانه و شمال افریقا میرفت به اروپا، برای اینکه اینها رو طبقه مندی کنن از این عنوان نادرست استفاده میکردن، عنوان غلط انداز. نقطه اتصال میان خاورشناسان و اسلامگراهان دسته ای از روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی در ایران بودند که برای خلق یک هویت جدید در برابر هویت غربی رفتن به سراغ این بحثایی مثل کارنامه اسلام، علوم اسلامی، مثل همین بحثایی که آقای نصر دارن و بعدن آقای شریعتی، بحثای مربوط به ایدئولوژی کردن اسلام. اینها واسطه های در واقع روشنفکران و تحصیل کردگانی که به دنبال برساختن اسلام هویت بودند در برابر اسلام شریعت و اون طرف هم در برابر تمدن غربی، اینها این مفهوم رو ساختند و به شکل دادن و بالا اومد. من تمدن اسلامی رو به فقه تقلیل ندادم. بحثم این است که در اون محدوده فقه و کلام تا حدودی این عنوان میچسبه، در محدوده های دیگر این عنوان به قول عوام لایتچسبه، که نمیشود این رو اونجاها چسب.
خب از آقای محمدی من عذرخواهی میکنم، به این پرسش شما وقت چه پاسخی خواهید داد؟ به هر حال مثلا شما چند بار روی معماری تاکید کردید، ما اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب بناهایی هستن از نظر گستره زمانی، گستری مکانی، اینها در شرایطی قرار دارن، ویژگی هایی رو تکرار میکنن، مثلا قصر الحمرا در اسپانیا، کاخهای شام، دارالخلافه ها، اینها شاید شما بخواید بگید معماری مسلمانان تا معماری اسلامی، ولی به هر حال با این عنوان جلوه هایی هست از تفکر و فرهنگی که در کالبد مادی هنر خودش رو نشون داده. این رو شما چه ارزیابی خواهید کرد اگر معماری اسلامی رو مثلا نپذیرید؟
ببینید، شما اگر به معماری در این گستره جغرافیایی بسیار بزرگی که حدود 50 کشور رو در بر میگیره و کشورهایی هستند با اکثریت مسلمان، تنوع عجیب و غریبی رو درش مشاهده میکنید که با قید مذهبی نمیتوانید این تنوع رو توضیح بدید. باید برید به سراغ فرهنگ محلی، اقتضائات محلی، اقلیم، در واقع محصولاتی که در محل بوده، کاملا تحت تأثیر اون جریان هست. یه مورد خیلی جالبش براتون مثال بزنم. در ایران شما این مساجدی رو که وجود داره، وقتی افراد میرن به این مساجد نگاه میکنن، فکر میکنن این مساجد همه مساجد اسلامیه، معماریشون معماری اسلامیه، در صورتی که چنین نیست. این اکثر مساجد جامع در ایران، اینها آتشکده بودند. هنگامی که اعراب ایران رو اشغال کردند، آتشکده ها رو، ساختمون ها رو بعدن تبدیل کردن به مسجد. اون جایی که برای آتشگاه بودن رو بستن، چند آیه قرآن بالای سردر این بناها زدن. این بناها معماری محلی اون دوره بوده. ببینید، از قرون 4 تا 7 هجری که با عنوان عصر طلایی تمدن مسلمانان ازش یاد میشه، شما اگر بتوانید ریاضیات و نورشناسی و منطق و ادبیات فارسی و عرب، تاریخ نویسی، جغرافیا نگاری، این در دسته علوم و هنرها، بعد بیمارستان و مدرسه و ارتش و جاده و پل و دیوان سالاری، این در چارچوب نهادها، بعد تجارت و مبادلات بازرگانی، کشورگشایی ها، و بعد هم نظام اخلاقی و حقوقی رو، همه اینها رو اگر اینها واقعا اسلامی و غیر اسلامی داره، یعنی تجارت میتواند اسلامی و غیر اسلامی باشه، اگر اینها اسلامی و غیر اسلامی داره، خب مجموعه اینها در کنار هم میتونه قرار بگیره و یک تمدن اسلامی درست بکنه. همین فلسفه ای هم که آقای دباغ ذکر میکنن، ما چیزی به اسم فلسفه اسلامی نداریم، اینا عناوین رهزن و گولزننده هستن. فلسفه اسلامی که درش خدا اثبات میشه، نبوت اثبات میشه، رستاخیز اثبات میشه، اینها کلامه، منتها اسمهای غلط انداز براش گذاشتن برای اینکه این کالا رو بفروشن. حتی ما اخلاق اسلامی و غیر اسلامی هم نداریم، آمدن با گذاشتن چند آیه قرآن یا چند حدیث در چارچوبش، آمدن اخلاق رو در واقع مبانی.
بسیار خوب آقای محمدی، اجازه بدین که پاسخ آقای دباغ رو به صحبت های شما بشنویم.
آقای محمدی میگن که اصطلاحایی مثل تمدن اسلامی و امثال هم در روایات و آیات ما نبوده. خب البته که نبوده، کسی مگه ادعایی میکنه که اینا در روایات بوده؟ البته که در اداده بر ساخته های جدیده، اما زبان یه هویت جمعی و جاری داره. ما برای فهم بهتر، توضیح بیشتر و رهگشاتر و جامل اطرافتر پدیده ها مفهوم سازی میکنیم. ایشان هی قصه رو میبرن به سمت آنچه که در 40 سال اخیر در فضای پس از انقلاب رخ داده. من به نظرم این اتفاقا یک امر گول زننده است. ما وقتی که میگیم ریاضی اسلامی، دست کم از من به عنوان یه نوع اندیشه دینی اگر ایشون میپرسن و مورد خطابم، هیچ معنا و مدلولشی نیست که از دل سنت اسلامی ما ریاضیات به معنای مدرن کلام استخراج میکنیم. ریاضیات اسلامی یعنی ریاضیات مسلمانان ریاضیدان. هنر اسلامی یعنی آنچه که میانه هنرمندان مسلمان زاده جاری و ساری بوده. به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند، هر اعتقادی که داشتن، مسلمان بودن، خدا ناباور بودن، ندانم انگار بودن، اونا اصلا تخصصا از بحث خارجه. اینا در دل یه سنت ایرانی اسلامی بالیده بودن. میخواست یزد طرف هنرمند باشه، میخواد مشهد باشه، تبریز باشه، در دل ایران کنونیمون عرض میکنن. وقتی که از معماری اسلامی سخن میگیم، یعنی معماری معماران مسلمان زاده. بر همین سیاق از فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی یعنی فلسفه فیلسوفان مسلمان، یعنی فلسفه‌ای که فارابی داشته، ابن مسکوی داشته، بو علی سینا داشته، تا بعد میایم به شیخ اشراق و بعد ملا صدرا.
به این ترتیب آقای دباغ، من یه سوال برام پیش میاد اینجا. به این ترتیب با این جمله که شما گفتید، حتی مثلا اگر یک هنرمند، یک دانشمند، یک فیلسوف مسیحی هم در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کرده، در دیدگاه شما ما این شامل فرهنگ و تمدن اسلام میشه؟
میدونید بله، اگر اونجا بالیده و فیلمثل ابژه و پژوهش کارش و فراورده هاش از این جنس باشه، البته. راجع به اخلاق که اشاره کردن، نه اینجا هم باشون موافق نیستم. ببینید اخلاق، ما یه اخلاق سکولار داریم، یعنی اخلاق فلسفی که از افلاطون و ارسطو و فیلسوفان پیشا سقراط آغاز شده الی زمان نهازا. در اخلاق هنجاری، اخلاقی که توضیح دهنده این مکاتب مختلفه، اتفاقا ما اخلاق بودایی داریم، اخلاق مسیحی داریم و اخلاق اسلامی داریم. اخلاق اسلامی با اخلاق فلسفی متفاوته، یعنی آنچه که عبارت است از سلوک اخلاقی رهگشا چنان که در سنت دینی به بحث گذاشته شده. این اتفاقا هم شواهد و مؤیدات قرآنی داره و هم از شواهد روایات میشه از روایات دینی ازش شواهدی استخراج کرد.
اجازه بدید برگردیم با آقای محمدی. آقای محمد، به حال مسلمان ها از شاید بشه گفت قرن دوم هجری حدود 6 قرن رهبری علمی جهان رو میبینیم که در دست دارن. حالا هنرمند، دانشمند، فیلسوف در سرزمین های مسلمان اگر زندگی میکردند، از دیدگاه آقای دباغ تولید کننده تمدن اسلامی هستند. پرسش من از شما این خواهد بود که وقتی حوزه تمدنی یکی باشه بین گروه های مختلف فکری، آیا تمدن منتسب حالا به اون حوزه به وجود نمیاد که اینجا اسلام هست؟
ببینید من با همین موضوع مشکل دارم. معتقدم که حوزه یکسانی وجود نداره. ما اومدیم با نوعی تقلیل گرایی همه آنچرا که در شمال آفریقا و بعد هم منطقه غرب آسیا، جنوب آسیا اتفاق افتاده و امروز هم در شرق آسیا هم تا حدودی میشود امواجش رو مشاهده کرد، همه اینها رو اومدیم تحت یک عنوانی که هیچ چیزی رو توضیح نمیده قرار میدیم. در واقع این مبتنی است بر نوعی از آن خودسازی همه چیز در خدمت یک دیدگاه کلامی، یک دیدگاه مدافعه گرایانه که میخواد از اسلام یک هیولایی بسازه که واقعا اون هیولا نیست. اسلام آنچه که ازش وجود داره فقه و مجموعی از اعتقادات، حتی اخلاق هم جنبه اسلامی غیر اسلامی نداره. گذاشتن چند تا آیات یا آیات قرآن یا احادیث در کنار چارچوب‌های اخلاق مشائی یا اخلاق اشراقی یا اخلاق افلاطونی ازش اخلاق اسلامی ساخته نمیشه. ما برگردیم به اینکه کارکرد دین چی بوده در عالم یا چی هست. دین سه کارکرد اصلی داره: التیام بخشی، ایجاد حس تعلق و رابطه با امر مقدس. شما برای اینکه این سه کارکرد رو بهش برسید هیچ نیازی به فربه کردن و بزرگ کردن و یه قول عجیب و غریبی، هیولای عجیب غریبی ساختن از اسلام رو ندارید که بعد با دشواری مواجه بشید این تعابیر رو بر اونها اضافه کنید و بعد همه تلاش بکنید که با شاخ و برگ دادن اینها رو سرراست کنید. در تاریخ ادیان اگر نگاه بکنیم، ائمه شیعه، خلفا و بعد هم فقها، متکلمین، اونها اگر واقعا پیشگامان مذهب هستن یا الهام بخش های دیدگاه ها و نگرش های مذهبی در جوامعی با اکثریت مسلمان، اونها هیچ وقت چنین برنامه‌ای نداشتن. یه برنامه جدیده. این برنامه جدید هم مضر. این ادعاها ادعاهای عجیب و غریبی است. بعد از انقلاب هم نیست. من اتفاقا اشاره کردم این داستان هویت سازی برای مسلمانان با گذاشتن قیدهای اسلامی، این به قبل از انقلاب برمیگرده. اتفاقا انقلاب یکی از ثمره‌های اون مسیر نادرستی است که امثال زرین کوب، امثال شایگان، امثال شریعتی، امثال بازرگان اون مسیر رو رفتن برای اینکه هویت سازی کنن. اتفاقا این قید ایرانی اسلامی داستانی است که مجموعه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برش سوار هست. ادیان برای تحقق آخرالزمان به دنبال تخریب تمدن موجود هستند. اصلا هر گونه تمدن، بعد میایم در کنارش ادعا میکنن که ما میخوایم تمدن سازی کنیم. شما به جمهوری اسلامی، به داعش، به طالبان نگاه بکنید، ببینید که با تمدنی که میراث تمدنی که در منطقه خاورمیانه مانده اینها چه کردن.
بسیار خوب، ما باز میگردیم به شما. اجازه بدید که الان جنبندی آقای دباغ رو در پاسخ به شما بشنویم.
در باب نکاتی که فکر میکنم در عرایزم آمد روشنگر بود، حقیقتش جناب محمدی یک مسئله دیگه ای رو طرح میکنن و تقریر میکنن، هی به اون حمله میکنن. اصلا این محل کلام ما نیست. من به عنوان کسی که در حوزه دین کار میکنم، پژوهشم در حوزه فلسفه و دین است، نه کاری به داعش دارم نه کاری به جمهوری اسلامی. فکر میکنم بحث از تمدن اسلامی و از این تعبیر استفاده کردن، اون معنی که من ازش مراد میکنم، یه معنی قابل فهمی، نمیخواد از دل دین ریاضیات در بیاره، نمیخواد همه چیز رو علوم اسلامی بکنه. اینا همه تلقیهایی است که آقای محمدی میگن و به اونم حمله میکنن. اگر من تعبیر تمدن اسلامی رو به کار میبرم و ازش دفاع میکنم، بدین معناست، یعنی آنچه که رویده و سر برآورده در میان مسلمانان. و فکر میکنم بله، در تمدن اسلامی ما فرهنگهای مختلف داریم، یا به تعبیری این آمیزه میان فرهنگ بومی و آنچه که سر برآورده از آیین اسلام بوده، امتزاج اینها با یکدیگر کاملا به نحو رنگارنگ و متنوعی در بلاد اسلامی سر برآورده. قصه هویت هم که ایشون گفتن، بله یه دوره ای عده این گونه میاندیشن و به این معنا بله تمدن اسلامی داریم در حوزه ایران، بروز و ظهور این چنینی داره. اسلام ایرانی بگیم، هم ایرانی هستیم هم اسلامی. علی ای حال این تعبیر تمدن اسلامی رو میشه به کار برد و آنچه که آقای محمدی گفتن رو هیچ مراد نکرد.
آقای محمدی، جنبندی آقای دباغ رو شنیدیم، سپاسگزارم شما. اگه جنبندی کوتاه شما رو هم بشنویم.
اگر نگاه تحلیلی داشته باشیم، آنچه که در خاورمیانه و شمال افریقا اتفاق افتاده، دستاوردهاشون تحت عنوان تمدن ایرانی، تمدن مصری، اینها کاملا قابلیت اسمگذاری بر حسب جغرافیا رو داره و ما هیچ نیازی به این عنوان رهزن اسلامی نداریم، چون قید اسلامی به نظر من هیچ چیزی رو توضیح نمیده. در اون حیطه هم که واقعا اسلام تأثیر گذاشته، حیطه فقه و کلام هست، بقیهش رو بر ساخته های دوران جدید هست برای ایدئولوژی سازی، برای هویت سازی و اموری که ما امروز مخاطرات و مشکلاتش رو داریم میبینیم. برای همین هم من اشاره میکنم به تجربه جمهوری اسلامی، اینها نتایج اون دیدگاه ها هست. اگر ما بیمارستان اسلامی، دانشگاه اسلامی، ریاضیات و گرافیک اسلامی و حقوق اسلامی داریم، قانون اسلامی داریم که من معتقدم هیچ کدوم از اینها وجود خارجی نداره. ما فقه داریم، قانون اسلامی نداریم. اگر اینها وجود داره، بله تمدن اسلامی هم وجود داره. این کلیت رو باید خرد کرد، بعد می‌بینیم در این مقولات خاصش واقعا استفاده از این تعبیر چقدر گولزننده و رهزن هست. نمیشود این داستان تمدن اسلامی رو حمل کرد بر تمدن مسلمانان، بگیم هرچه محصول مسلمانان بوده در این چارچوب قرار میگیره. مسلمانان یه طیف اصلا عجیب و غریبی داشتن در دنیا، امروز هم همینطور است. مداحان بیت آقای خامنه‌ای مسلمان هستن تا دی جی خالد که امروز در امریکا مسلمانه. ببینید فاصلش کجاست، کدومی که از اینها تمدن اسلامی است.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و سروش دباغ در تابوی این هفته در این بحث پرشور با ما همراه بودید.